همینه فقط؟ روزی مادیش همینه، روزی معنویش همینه یا نه؟ شیاطین روزی معنوی رو از بین بردن. اگر شبکه ماهواره‌ای نبود، اگر فیلم ها و سریال ها و نمیدونم کتاب ها و اگر اون تبلیغات مسموم نبود، این روزی معنوی وسیعی داشت.
بله.
اونها این روزی معنوی شاید بین بردن، الان دیگه از این حس محروم شده. پس این دوتا باید از هم جدا بشه. آنچه که شما فرمودید که درستم است، اون روزیست که یطلبک، اون دنبال تو هست و ولت نمی کنه. اما اون که من گفتم روزی تطلبه هست، که انسان دنبالشه و باید حتما دنبالش باشه. لیس الانسان الا ما سعا، حتما باید انسان دنبالش باشه تا بهش برسه. منظور ما این روزی بود. وقت فقط هم شما روزی مادی رو نبینید، همطور که قدرتمندانی اینها رو به استضعاف میکشن، روزی مادیشون رو ازشون سلب میکنن، شیاطینی هم هستن، شیاطین جن و انس، که انسانها رو از روزی معنویشون که خیلی مهمترم هست محروم میکنن و جلو روزیشون رو میگیرن.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما دارم استاد و ممنون از این خواهر شنونده. 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که آماده دریافت نظرات شما عزیزان درباره برنامه پرسمان اعتقادی است که از رادیو معارف پخش میشه. نقدی، پیشنهادی، نکته‌ای به ذهن شریفتون میرسه به این سامان ارسال بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0935-42-25 سوالی مختصر ارسال کردن جناب استاد و گفتن که بعد از مرگ چه اتفاقی برای انسان میفتد و چه میشود؟
بله، این سوال کوتاست ولی پاسخش چند جلد کتاب میشه اگر بخواد حقش ادا بشه. بیش از 1000 آیه، 1100 آیه در قرآن راجع به همین بحث معاد مطرح شده. خلاصش اینه که نفس انسان با بدن دیگری که بهش بدن برزخی میگن زندگی جدید رو در عالم برزخ شروع میکنه. اونجا بعضی از انسان‌ها تو بهشت برزخی هن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، میرن به دیدوبازی دیگر و دیدوبازی از اهل خودشون، خانواده خودشون. یه گروه هم تو جهنم هن، باز از اون غذاهای جهنمی میخورند و میاشامند. اولیا دعاشون اینه که هر چیز تا قیامت برپا بشه، دومه اینه که قیامت برپا نشه، تو همین جهنم باشن تا روزی که قیامت برپا بشه. وقتی قیامتی برپا شد، انسان ها در یک صحنه جمع میشن که یوم الجمع بهش میگن. اونجا همه یک جا جمع شدن و روز حشر اونجا به حساب همه انسان ها رسیدگی میشه با جزئیات اعمالشون. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یوم اذن یستر الناس و اشتاتا لیروا اعمالهم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونجا به حسابشون رسیدگی میشه. بعضی اهل بهش میشن، بعضی اهل جهنم میشن. اهل جهنم ممکنه بسیاریشون یواش یواش از جهنم نجات پیدا کنن بیان بهشت، ولی اهل بهشت همیشه تو بهشت میمونن تا ابد، دیگه مرگی هم وجود نداره.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. حالا استاد اگر یه منبع معرفی بفرمایید، حالا یا چند تا منبع برای این شنونده عزیز خوب هستش.
کتاب معادشناسی علامه تهرانی رحمت الله علیه که 10 جلد، خوب اگر حوصله داشت باشن بخونن، کتاب خوبیست.
بله.
تا حدی عرض کردم اگه بخواد پاسخ این سوال کامل باشه باید 10 جلد کتاب باشه. این کتاب معادشناسیشون خوبه.
بله.
مرحوم شهید دستغیب کتابی دارن معادشناسی، یک معادشناسی هست، معادشناسی از منظر امام که شرح امام بر اسفار بوده، بعد از رحلتیشون کتاب چاپ شده. جلد 4 مجموعه ارز کنم که درسای از عقاید اسلامی ما هم جلد 4 کلان راجع به معاد
هست و بخش ابتدایی برنامه که ما قبلا داشتیم دیگه.
بله بله،
درباره بحث معاد جناب استاد.
بله
بله، فرمودن که در ابتدای هر برنامه حدود 10 دقیقه جناب استاد این مباحث مطرح می‌فرمایند، یه بحث بسیار مفصلی درباره مرگ و فرموده ایشون اتفاقات بعد مرگ و عالم برزخ و قیامت جناب استاد توضیح دادن. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه هستید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان،
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0937 0726 سوال کردن و گفتن در مورد ازدواج 3 بار استخاره گرفتم ولی زمان خواستگاری جواب رد شنیدم، آیا با اینکه استخاره خوب آمده باید صبر کنم یا خیر؟ بفرمایید.
استخاره غیبگویی که نیست، پیشبینی که هانت که نیست، نمیگه که حتما این ازدواج سر میگیره و حتما هم خوشبخت خواهید شد، نمیم نه، فقط این که الان میخواد شما اقدام کنید، مرددید که تو این دوتا گزینه کدام انتخاب بکنید. استخاره میگیری که از گزینه ها رو مشخص میکنه. یه نکته، بنابراین از استخاره انتظار پیشبینی آینده نباید داشته باشیم. نکته دوم این که حالا اگر استخاره خوب اومد کار واجبه که انجام بشه، ترکش حرامه، خیر. نکته سوم این که اگه استخاره خوب اومد معناش اینه که اگر این کار انجام بشه به صلاح شماست. اما خب ازدواج چند نفر دخالت دارن؟
2 گروه.
بله، یکی خواهان، یکی هم خوانده.
بله،
خب این نصف کار مال خواهان هست، استخاره تا این نصف خواهان ممکن اونا استخاره کنن خوب نیاد.
بله،
به نفع شما هست که این ازدواج سر بگیره، به نفع اونها نیست. نباید شما این رو علت تامه بگیرید که حتما انجام خواهد شد. مثلا عرض کردم که از استخاره نباید پیش بینی انسان انتظار داشته باشه که بخواد غیبگویی کنه. نه، استخاره فقط برای رفع تحیر، همین شبیه قرعه. قرعه چیکار میکنه؟ تحیر رو از بین میبره. انسان گیر کرده هیچ راهی پیدا نمیکنه، با قرعه راه باز میشه و حیرت از بین میره.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستند. شنونده عزیز با شماره 0915 4 شماره آخر 4306 سوال کردن آیا کار خیری که انجام میدیم در قبال اون کار خیر یه فرشته نازل میشه؟ این کاملا درست، اما سوال بنده اینجاست که آیا این فرشته بابت اون کاری که انجام دادیم شفاعت ما رو در روز قیامت میکند یا خیر؟
بله، فرشتگان هم حق شفاعت دارن که میتونن شفاعت بکنن، اما اینکه حالا حتما شفاعت میکنن دیگه بحث دیگه است. لا یشفعون الا لمن ارتضا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، لا شفیع یطاع. از این آیات تو قرآن داریم. خب بله، همونطور که فرشته ها شاهد و گواه اعمال ما هستن، همینطور اونها میتونن هم شفاعت کنن و خدا هم شفاعتشون میپذیره، چنان که پیامبران شفاعت میکنن، امامان شفاعت میکنن، شهدا و علما و قرآن شفاعت میکنه. قرآن شافع مشفع و ماحل ممحل. اما این که حالا حتما شفاعت میکنن، نه خیر، جای شفاعت میکنن که به صلاح باشه. همه فرشتگان نه، برخی فرشتگان حفظه هستن، برخی کرام الکاتبینن، برخی حالا کرام الکاتبین چون می‌نویسن شاید اونجا شفاعت کنن. علی در دنیا هم فرشتگان هستن که شفاعت میکنن.
بله،
برخی از فرشته وقتی انسان یک کار انجام میده میان خدایا این بندت رو مثلا مشکلش رو حل کن، این میشه شفاعت حتی در دنیا.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد بابت پاسخی که به سوال از شنونده فرمودید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0912-43-83 سوال کردن آیا بردن آبروی شخصی که مرتکب کار زشت و فحشا می شود و دست به هر کار خلافی می زنه درسته و چه آثار خوب یا بدی برای ما خواهد داشت؟ بفهمید دوست.
این که آبرو کسی ببری خوب درست نیست، اما کارهای بد 2 صورت داره. یه وقت اون کسی که این کار رو انجام میده تجاهل به فسق میکنه، باکی از این نداره که دیگران بفهمن و آشکار بشه، اون نه، غیبتش جایزه، میتونید عیبشو بگید برای دیگران چون خودش پرده پوشی نمی کنید که شما بخواید پرده دری نکنید. وقتی نه، اون پنهانی این کار رو انجام میده و نمیخواد افشا بشه، خب نباید انسان غیبت کنه، آبروشو ببره و ولو اینکه مفسدم باشه، ولو اینکه فاسدم باشه. مطلب دوم این که گاهی ممکنه که این کارها به حقوق دیگران لطمات خیلی سختی بزنه، آبروی خانواده محترم مثلا بخواد بره یا جان انسان‌هایی در خطر باشه، خب اونجاها باید حتما انسان اقدام بکنه، جلوی اون کارا رو بگیره. از باب در واقع نهی از منکر باید اقدام بکنه. اونجا که عرض کردم از باب غیبت و تهمت و این چیزها بود، اینجا که عرض کردم از باب نهی از منکره، منکری داره رخ میده، ما هم میتونیم جلوشو بگیریم، حتما باید جلوشو بگیریم، مثلا که اگه منکر منکر قابل توجهی باشه. اینجا دیگه بحث غیبت و این چیزها نیست، بلکه بحث اقدام برای جلوگیری از یک انکار زشت، و میشه گفت به نوع اینجا هم از اون موارد جواز غیبت هست، چون در واقع در حال ارشاد و در حال مشورت و اینهاست. این دو نکته رو باید توجه کرد که نه، نمیتونیم آبرو دیگران رو ببریم مگر اینکه خودش آبرو خودش رو برده باشه. بعد دوم این که گاهی ممکنه که اصلا لازم باشه که انسان وارد بشه و جلو گناه رو بگیره که آبرویی نره، جانی به خطر نیفته و نهی از منکر بشه.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. عزیزان شنونده میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودشون شنونده برنامه‌های رادیو معارف و برنامه پرسمان اتحادی باشند.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است. از همین طریق شنونده عزیزی پرسیدن با شماره 0902-9942 که برای کاهش عمر چه دعا و اذکاری هست؟ بفرمایید استاد.
اولا این که انسان بخواد کفران نعمت کنه و این نعمت الهی رو بخواد نفرین کنه که خدای نعمت ازش بگیر، خب کار درستی نیست. آرزوی مرگ کردن ناپسنده. روایت در این باره زیاد داریم، فتوا هم دارن علما که کراهت داره که انسان آرزوی مرگ بکنه. این یه نکته که خب مشخصه. مطلب بعد این که اگه انسان اینجوری مثل امام سجاد علیه السلام دعا کنه که خدایا مادامی که عمر من در خدمت توست به من طول عمر بده، اما اگر عمر من بنا شد که بذله شیطان مرتع شیطان بشه دیگه جان من رو بگیر، این اگه باشه خوبه اینجوری دعا کنه که مادامی که عمر من در راه عبادت صرف میشه عمر من طولانی کن، اما اگر بنا شد عمر من میدانی برای شیطان بشه و شیطان سوء استفاده بکنه از من و عمرم، اونجا دیگه جان من رو بگیر. این خوب خوبه،
یعنی هر روز اگه قرار از خدا دورتر بشم،
آره، اگر نه اون از خدمت امام صادق که من آرزوی مرگ بکنم، امام فرمود زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از این که بمیری و نه طاعت داشته باشی نه گناه. پس ترجیح با اینه که انسان عمر داشته باشه مگر این که عمرش به گناه بگذاره، اما هیچ بچی برای دعا کردن نداره. نهایت این که انسان آرزو مرگ میکنه، بعد هم یه خدا مریان رو برسون، اما این که دعای خاصی از اهل بیت رسیده باشه یا در قرآن که انسان اونجوری دعا کنه تا عمرش کم بشه، من ندیدم جایی.
بله، و واقعا امید و نشاط به این سمت کمی که فرمودید انسان زنده باشه و مبارزه کنه با شیطان و خالص اهل کار نیک باشه. متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده که پیامک دادن. شنونده عزیز دیگری که پیامک دادن با شماره 0913-4952 هستش. اینشون فرمودن که جناب استاد، من هر اتفاق و مشکلی در زندگیم پیش میاد خودم رو سرزنش میکنم و فکر میکنم نتیجه کارها و گناهان خودمه. مثلا بد اخلاقی اطرافیان و مریضی و مسائلی از این دست. آیا ناشکری نکردن و صبر کردن برامون اجر داره یا خیر؟
بله، اینکه انسان صبر کنه که یه وفت صابرون عجل هم بغیر حساب، خدای متعال عجلشون رو بدون حساب میده، نه که یه آدم بخواد بدون حساب عجل بده که اون بندازه ظرفیت خودش محدود میشه، خدا بدون حساب عجل میده. اما این که انسان خودش رو هم مقصر بدونه تا حدی اگه به حد افراط نرسه خوبه، چند تا فایده داره. یک، از خودپسندی و خودخواهی و غرور انسان نجات پیدا میکنه، و دو، دیگران رو متهم نمیکنه، و سه، در صدد برمیاد که نقایص خودش رو برطرف کنه، معایب خودش رو کشف کنه و برطرف کنه. بگه این اتفاق که افتاد شاید به خاطر فلان کاری باشه من کردم، اون کار دیگه انجام نمیده. این از این حیث ها خوبه، اما اگه بخواد به افراط برسه، این وقت به وسوسه و به این که انسان زندگیش رو بخواد تباه بکنه، نه، اون حدش قابل قبول نیست.
نیست. بله بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. سوال دیگری که شنونده عزیز ارسال کردن از این قرار استش که فرمودن با شماره 0936-2505 که چشم بصیرت را چه کسانی تشخیص می دهند؟ بفهمید.
خود شخص خود شخص که متوجه میشه که حقایق رو میبینه که دیگران نمیبینن، و اگر اون حقایق رو اظهار بکنه، علما، اندیشمندان، کسانی هم که میدونن که این مطلب از طریق عادی به دست نمیاد، این مطلب رو افراد دیگه نمیتونن بگن، مثلا فرض کنم که از حال اموات خبر میده، خب میدونن که انسان عادی نمیتونه با عالم برزخ ارتباط برقرار کنه و حقایق عالم برزخ رو بگه، یا اینکه نکاتی رو در رابطه با عوالم دیگر میگه که از طریق علم عادی به دست نمیاد، یا اینکه ایشون چنین علمی رو نداره. یادم بی سواد مثلا فرض کنید که لطایفی از عالم برزخ میگه که عالم میدونه که اینا درسته. از این طور میشه فهمید که این شخص اون ادراکات ملکوتیش هم کار میکنه.
اون وقت اطرافیان اصلا تشخیص میدن، یعنی اصلا این شخصی که به این درجه برسه ما درسته بیاد اعلام کنه که من داره چشم بصیرتم؟
نه، معمولا هم اعلام نمی کنن، کسی هم متوجه نمیشه. خودشون هم از خود میخوان که ازشون بگیره، چون دردسرش، زحمتش بیشتر از فایدهشه دیگه. فرض کن مثلا همسر خودش رو به شکل خوک ببینه.
اصلا اگه کسی ادعا کرد ما وظیفه‌مون چیه؟
ادعا کرد قاعده اصل اینه که دروغ میگه، مگر اینکه از کدام دلالی گفتم اگه از اون راه ها روشن بشه راست میگه.
بله،
اصل اینه که کسانی که ادعا میکنن دروغ میگه. اینجا چند نکته رو عرض کنم. اول اینکه آیا آدم باید به این سمت بره مثلا عبادت کنه که چشم برزخش باز بشه؟ نه، اون عبادت هم دیگه شرک‌آمیز میشه.
بله،
نفس پرستی میشه. دو، کسانی که این نعمت بهشون داده میشه مسئولیت سنگینی دارن و دردسر و زحمتشون هم خیلی بیشتر از کسانی که این نعمت رو ندارن. باید قدر اون نعمت رو بدونن و اون نعمت رو به جا و به موقع به کار بگیرن. بعد این که اینجا جاییه که دکانداران زیادن، نباید انسان گول این دکاندارانه
بخوره،
مخصوصا تو فضای مجازی و تو این گروه ها و تو این عرض کنم که جلساتی که حالا تحت عنوان عرفانش از این قبیل تشکیل میدن، اینها غالبا انسان های کلاش و انسان های شیادی هستن که سن نباید گولشون رو بخوره.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان است. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. آرزوی صحت، سلامت و بهروزی برای تک تک شما عزیزان و بزرگواران داریم و از محضر شما مرخص میشیم و همه شما را تا برنامه بعد به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل
ارجاع کن، کمال این است و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرش، با همین عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همین عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش می‌کردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خدافظ مامان. سلام پدر بزرگ.
کجا میری بابا جان؟ نون تازه گرفتم.
ممنون، مدرسم دیر شده، فعلا خدافظ.
ای بابا چقدر خونه رو گرم کردم. سلام بابا جان.
سلام آقا جون. ای وای، شما چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه.
چه زحمتی؟ میگم خونه زیادی یکم گرم نیست؟
آره آخه درجه شوفاژو یکم بیشتر کردم تا بچه ها سردشون نشه، فکر کنم ویروس جدیده. الانم خاله بتول میگفت تو روستا همه مریض شدن، فکر کنم این وسط گازشون هم قطع شده.
ای بابا حدس میزدم.
یعنی شما میدونستین قرار گازشون قطع بشه؟
ببین دخترم، وقتی اهالی شهرهای بزرگ تو مصرف گاز زیاده روی کنن، بخشهایی که فشار گازشون کمتره ممکنه گازشون قطع بشه.
سلام آقا جون.
سلام بابا جون.
باز رفتی دم پنجره سیگار کشیدی؟ آره
باور کن، فقط میخواستم یکم هوا بخورم.
بابا حداقل حرمت آقا جون رو نگه دار.
میدونستی به خاطر کارای جنابالی الان خاله بتول و بچه هاش مریضن؟ ها
وایسا ببینم الان خاله بتول و بچه هاش به من چه ربطی دارن؟
دی آخه مرد، اگه تو اینقدر پنجره رو باز نمی کردی و خونه سرد نمی شد، منم مجبور نمی شدم برای گرم کردن خونه دمای پکیج رو ببرم بالا تا خونه گرم تر بشه، مصرف گاز بره بالا، تا خاله بتول اینا گازشون قطع بشه و بچه های خاله بتول سرما بخورن.
ببینم چی داری برای خودت میگی؟ حالا گاز اونا قطع شده افتاده گردن من؟
شما بهش یه چیزی بگید آقا جون.
ببین آقا جون، ما باید غیر خودمون به فکر دیگران هم باشیم. مثلا به جای اینکه درجه شوفاژ رو زیاد کنیم، لباسای گرمتری بپوشیم یا دریچه ها رو خوب ببندیم.
پنجره رو باز نکنیم که دمای خونه کم بشه و با دود سیگار به اطرافیانمون آسیب بزنیم. بله.
ای بابا.
آقا جون من دیگه قول میدم تو مصرف گاز صرفه جویی کنم. آخه خاله بتول و بچه های نازش چه گناهی کردن؟
باش من قول میدم تا دیگه به خاطر یه نخ سیگارم نرم پای پنجره که دودش بچه های نازنین رو اذیت کنه.
ببینم یعنی میخوای سیگارو ترک کنی؟
نه میرم تو بالکن دارم محکم میبندم که دیگه شما اذیت نشه.
شبکه
معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
به حمد الله دست جنایتکاران و خیانتکاران از این مملکت قطع شده است و توفاله های کمی که مونده است اونها هم به دنبال اونها خواهند شتافت. بعض مطالب است که باید عرض کنم، با این که کشور ما از باب این که در زمان انقلابی مثل انقلاب صدر مشروطه و مثل انتقال رژیمی به رژیم دیگر در سابق حاضر نبودند و جوانهای ما از انقلابات به کلی بی خبر هستند، یا اگر خبر دارند حاضر وقعا نبودند و همین شنیدند. ولی از گاهی به نظر می رسد که گفته می شد که در ایران یک نابسامانی هایی هست، یک قتل هایی هست، یک کشداری هست، یک بمب هایی هست که منفجر می شد و از این قبیل که می‌بینید حالا در سطح کشور کم و بیش هست. شما نمی‌دانید که وقتی که می‌خواست حکومت به قاجار برسد و یک انقلابی بود که رژیم سلطنتی را به یک رژیم سلطنتی دیگری، یعنی یک طایفه را از بین ببرند و طایفه دیگری. آقا محمد قجر در ایران چه کرد و برج هایی که از سرهای مردم درست کرد و امثال اینها. شما تاریخ انقلاب مشروطه را بخوانید و ببینید در انقلاب مشروطه چه بساطی بوده است. چون وقتی که انقلاب شد و مشروطه را بپا کرد، با اینکه انقلاب تغییر رژیم سلطنتی نبود، فقط این بود که سلطنت استبدادی یه قدری محدود بشد و روی قوانین مشروطه باشد. شما توجه کنید که در آذربایجان، در تهران، در شمال چقدر جنایات واقع شد و چقدر کشتار از مردم صالح و از مردم دیگر واقع شد. اگر مطالعه کنید در انقلاباتی که در دنیا واقع می شد یا در انقلابات کوچکی که در ایران واقع شده است قبل از این انقلاب بزرگ، خواهید دید که این انقلاب از تمام انقلابهایی که در طول تاریخ واقع شده است یک انقلاب آرام